صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در دومین برنامه هفتگی در سال جدید باز هم به خبرهایی که از ایران میرسد خواهیم پرداخت. خبرهایی از جوایزی که جنبش زنان در ایران کسب میکند و البته بهایی که بابت آن میپردازد. و سپس پای صحبتهای عکاس جوانی مینشینیم که تاکنون نتوانسته است عکسهای خود را هیچ کجا به نمایش بگذارد. با ما بمانید. کمتر از 10 روز از آغاز سال 1388 هجری شمسی می‌گذرد و در همین فرصت کم جنبش زنان در ایران توانسته است 2 جایزه بین المللی معتبر را از آن خود سازد. جایزه اول را کمپین 1,000,000 امضا به دلیل آنچه تلاش‌های مبتکرانه در پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز خوانده شده است دریافت خواهد کرد و بنیاد رونالد برگر نیز اعلام کرده است که با دادن جایزه به شیرین عبادی، تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل و فعال ایرانی حقوق بشر، حمایت خود را از خانم عبادی که در ماه‌های اخیر به دلیل فعالیت‌هایش تحت فشار بوده است نشان می‌دهد. اما این همه ماجرا نیست. تنها 1 روز بعد از اعلام انتخاب کمپین به عنوان برنده جایزه بنیاد فمینیست مجاریتی و همزمان با اعلام خبر برنده شدن شیرون عبادی، 10 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که قصد داشتند به مناسبت نوروز به دیدن خانواده مرحوم دکتر زهرا بنی یعقوب بروند، در خیابان سهروردی تهران بازداشت شدند و از آنجا به زندان اوین منتقل شدند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بنیاد فمینیست مجاریتی هر ساله جایزه سراسری حقوق زنان را به تعدادی از فعالان برجسته این حوزه اهدا می‌کند. چهارشنبه‌ای که گذشت اعلام شد که کمپین 1,000,000 امضا یکی از برندگان این جایزه بین‌المللی در سال 2009 میلادی است. در بیانیه بنیاد فمینیست مجاریتی آمده بود که این جایزه به خاطر فعالیت‌های مبتکرانه کمپین 1,000,000 امضا در درخواست به پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در ایران به این کمپین تعلق گرفته است. پیش از این افرادی چون شیرون عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران، دکتر سیما سمر از افغانستان، ینار محمد از عراق و ریگویر تامنچوتام از گواتمالا توانسته بودند به این جایزه دست پیدا کنند. دکتر نیره توحیدی رئیس بخش مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریچ در لس آنجلس در مورد این بنیاد میگوید:
اسمش رو به این دلیل فمینیست مجاریتی گذاشتن، هدفشون این بود که در کنگره آمریکا در نهادهای تصمیم گیری و رهبری سیاسی کشور تعداد زنان یا مردان فمینیستی که معتقد به برابری حقوق زن و مرد هستند به اکثریت برسه. به همین دلیل هم اسم خودشون رو گذاشتن اکثریت فمینیست. یکی از حرکات تاریخی که این بنیاد همراه با چند سازمان بزرگ زنان دیگه انجام داد، راهپیمایی بزرگ بیش از 1,000,000 زن و مرد بود در 25 آوریل سال 2004 در شهر واشنگتن در مقابل کاخ سفید که ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت بوش و بعضی از تغییراتی که در بودجه و در سیاست‌گذاری آمریکا نسبت به مسائل زنان ایجاد شده بود، خواهان برابری حقوق زنان، مبارزه با خشونت و به خصوص حق انتخاب در زمینه بارداری شدند. یکی دیگه از خدمات این بنیاد انتشار مجله میز هست، میز مگزین، که از سال 1972 منتشر میشه توسط خانم گلوریا ساینمی که یکی از قدیمی ترین فعالان حقوق زنان در آمریکا پایه‌گذاری شده و در اون مقالات متعددی هم راجع به حقوق زنان و هم علیه خشونت طلبی میلیتاریسم در سیاست خارجی آمریکا نوشته میشه.
از جمله قوانینی که تلاش‌های بنیاد فمینیست مجاریتی برای تصویب آنها مثمر ثمر بوده، قانون پیشگیری از خشونت بر ضد زنان، قانون مرخصی بیماری و قانون ممنوعیت خرید اسلحه برای کسانی که مرتکب خشونت خانگی شده اند بوده است. این NGO همچنین برای به تصویب رساندن کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان در آمریکا و نیز عضویت آمریکا در دادگاه جنایی بین المللی تلاش می کند. رجا بندری عضو کمپین 1,000,000 امضا در کالیفرنیا در مورد دلیل اهدای این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا در ایران می گوید.
به گفته خودشون به خاطر فعالیت های مبتکرانه کمپین 1,000,000 امضا در درخواست پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز در قوانین ایرانه. به خاطر اینکه این خلاقیتی که در این حرکت وجود داره جایزه رو بهشون دادن. خود این قضیه که کمپین مشخصه اصلیش این گفتگوی چهره به چهره است، یه چیز جدید و خلاقیه. اینکه ساختارش یه ساختاریه که سعی میکنن که یه ساختار افقی باشه و تلاش برای عدم وجود مرکزیت وجود داره، حالت یه شبکه داره، یک چیز جدیدیه. اینکه حول ایدئولوژی نیست، به قول خود کمپینیا خواست محور این حرکت به جای اینکه حول یک ایدئولوژی باشه، حول یه خواسته های خاصیه. اینا همشون به نظر من یه سری ابتکاراتی هست که این کمپین داره و یه چیز جدیدیه، حداقل در ایران به نظرم و شاید حتی در سطح دنیا یه چیزی باشه که به هر حال یه کار خلاق و جدیدیه.
علاوه بر اهدای جایزه به شیرین عبادی و اکنون کمپین 1,000,000 امضا، فعالان بنیاد فمینیست مجاریتی در گذشته نیز از فعالان حقوق زنان در ایران حمایت کردند. پس از دستگیری 33 تن از فعالان حقوق زنان در مقابل دادگاه انقلاب در تهران، این گروه به برپایی یک راهپیمایی مجازی اینترنتی در حمایت از این فعالان دست زد و طی آن افراد زیادی نام خود را برای همراهی با فعالان حقوق زن ایران در راهپیمایی اینترنتی ثبت کردند. اما فعالان جنبش زنان معتقدند که مسئولان جمهوری اسلامی به این دسته از جایزه های بین المللی نه به چشم نکته مثبت در پرونده کاری فعالان جنبش زنان، بلکه به چشم نشانه ای از حمایت آشکار کشورهای غربی از آنها بر علیه خود نگاه می کند. نگاهی که نتیجه آن تشکیل پرونده های متنوع قضایی علیه فعالان جنبش های مدنی از جمله جنبش زنان به اتهام اقدام علیه امنیت کشور است. رجا بندری اما اینو نگاه را نگاهی بی‌طرفانه نمی‌داند.
یه NGO بزرگ قدیمی حقوق زنان در آمریکا بیاد از یه حرکت مستقل زنان در ایران پشتیبانی کنه، این نشون دهنده اینه که فعالان حقوق زنان از همدیگه تو نقاط مختلف دنیا حمایت می‌کنن. و این به نظر میرسه خیلی طبیعیه و مخصوصا که این خود این فمینیست مجوریتی فاندیشن یه سازمان غیر دولتیه، سالها در این زمینه فعالیت کرده و علل خصوص توی خود آمریکا برای تصویب قوانینی که از حقوق زنان حمایت میکنن توی آمریکا تلاش کرده. در نتیجه من فکر نمیکنم، فکر میکنم که خب بله اگه دولتها بیان دخالت کنن اون یه چیزی هست، ولی اینکه مردم، اینکه سازمانهای غیر دولتی بیان و با هم از همدیگه حمایت و پشتیبانی کنن این خیلی طبیعیه و باعث میشه یه تبادل تجربیات و همفکری هم به وجود بیاد، به خاطر اینکه به هر حال این حرکت جهانی هستن و اهدافشون با هم موازی هست در حقیقت و این طبیعیه که به نظرم با هم بخوان در ارتباط باشن و همدیگر رو حمایت کنن.
تعلق یافتن این جایزه ها به فعالان جنبش زنان با هر هدفی که باشد تجربه نشان داده است که روزهای سختی را برای فعالان جنبش برابری خواهی به دنبال خواهد داشت. در اسفند ماه سال گذشته درست دو روز بعد از اهدای جایزه بین‌المللی سیمون دو بوار به کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، ماموران قوه قضاییه به منزل عالیه اقدام دوست در شمال کشور مراجعه کرده و وی را تا زندان اوین برای گذراندن 3 سال حبس قطعی به اتهام شرکت در تجمعی در میدان 7 تیر تهران مشایعت کردند، تا او اولین فعال جنبش زنان باشد که برای گذراندن مجازات فعالیت‌های خود ساکن زندان اوین می‌شود. در سال 88 نیز تنها یک روز پس از تعلق یافتن جایزه بنیاد فمینیست مجاریتی به کمپین 1,000,000 امضا، 10 تن از اعضای کمپین که قصد ملاقات نوروزی با خانواده‌های زندانیان سیاسی را داشتند در تهران دستگیر شده و به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند تا عید دیدنی را نه در خانه خانواده‌های زندانیان بلکه در خود زندان و توسط زندانیان به جا بیاورند. خدیجه مقدم، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، فرهنده احتسابیان، بهارا بهروان، علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و شهلا فروزانفر و ثریا یوسفی از مادران صلح از جمله بازداشت شدگان هستند. منصوره شجاعی روزهای بعد از دریافت جایزه سیمون دو بوار را یادآوری می‌کند، روزهایی که همه فمینیست‌های جهان چشم به ایران دوخته بودند و موفقیت کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در ایران را می‌ستودند، اما در ایران به شیوه دیگر با آنها برخورد می‌شد. منصوره شجاعی عضو کمپین 1,000,000 امضا.
داخل ایران که می‌بایست به نظر من شادترین روزها رو برپا می‌کرد و یه جور قدردانی از زنان ایران می‌شد که از جریانات در بیرون که بابا شماها موجب شدید که همچین افتخار نصیب ایران بشه، متاسفانه نه تنها قدردانی نشد بلکه به فشارها، کنترل‌ها، دستگیری‌ها و اجرای احکام که به طور مشخص حکم عالی اقدام دوست درست بعد از مسئله جایزه سیمون دو بوار بود که این خب خیلی جالبه دیگه، شما میره اون طرف دارن این اتفاق میفته، جشن و سرور و تشویق و قدردانی، این بر داره این اتفاق میفته و این خب تلخ بود.
با دستگیری 10 تن دیگر از اعضای کمپین 1,000,000 امضا، تعداد کل پرونده های تشکیل شده برای اعضای این گروه مدنی در حالی به بیش از 60 پرونده رسیده است که فعالان بین المللی حقوق زنان کمپین را تلاشی مدنی مشروع و در چارچوب قوانین بین المللی می دانند. نیره توحیدی:
حرکت مسالمت‌آمیز، قانونی، مشروع، شفاف، با مردم در تماس، محدود به گروه نخبه در طبقه بالا نیست، زن و مرد از سنین مختلف، از نسل‌های مختلف فعالین زنان در این حرکت شرکت دارند، در کنار حق‌خواهی و طلب اینکه قوانین حاکم در ایران در مورد قانون خانواده و سایر قوانین از حالت تبعیض‌گرا در بیاد و به طرف تساوی‌جویی پیش بره، در کنار این سعی می‌کنند فعالین در کمپین به مردم هم در گوش و کنار ایران آموزش بدن و آگاهی و مردم رو به حقوق و مطالبات دموکراتیک افزایش بدن.
فشارهای جمهوری اسلامی در شرایطی بر فعالان جنبش زنان در ایران افزایش یافته است که به گفته اعضای این جنبش آنها نه تنها از هیچ حمایت مالی داخلی یا خارجی برخوردار نیستند که حتی از ساده‌ترین امکانات یعنی داشتن رسانه‌ای برای انتشار فعالیتشان نیز محرومند. سایت‌های اینترنتی به عنوان تنها کانال ارتباطی این گروه با جهان و ایران نیز توسط جمهوری اسلامی فیلتر و از دسترس کاربران داخلی خارج شده است. در این میان اعضای جنبش زنان برای مسئول نگه داشتن خود از اتهامات بیشتر قضایی در اساسنامه کمپین 1,000,000 امضا پیش بینی کرده بودند که هیچ کمک مالی خارجی را نپذیرند. به همین دلیل آنها از پذیرفتن وجه مالی جایزه سیمون دو بوار امتناع کردند و جایزه بنیاد فمینیست ماجوریتی نیز اصولا جایزه غیر نقدی و سمبولیک است. نیره توحیدی:
این جایزه جنبه نقدی و مالی نداره، یه جایزه سمبولیک، یک گوی کریستاله که در واقع دنیا رو سمبولیک نمایندگی میکنه با یک پرنده صلح در کنارش. جایزه فقط یک جنبه معنوی و حمایتی و همبستگی داره.
اما برخلاف جایزه بنیاد فمینیست ماجوریتی، جایزه بنیاد رونالد برگر که به طور مشترک به شیرین عبادی و سازمان گزارشگران بدون مرز تعلق یافته است، جایزه نقدی به مبلغ 1,000,000 یورو است. اما در تقسیم بندی این بنیاد تنها 1/10 مبلغ یعنی 100,000 یورو آن به شیرین عبادی تعلق یافته و باقی آن به سازمان گزارشگران بدون مرز اهدا خواهد شد. بنیاد حقوق بشری رونالد برگر که مقر آن در مونیخ است اعلام کرد با دادن جایزه به شیرین عبادی می‌خواهد حمایت خود را از وی که در ماه‌های اخیر به دلیل فعالیت‌هایش تحت فشار بوده است نشان دهد. دی ماه سال گذشته دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در تهران، به دستور محاکم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تعطیل شد و چند روز پس از آن افرادی تحت عنوان مودیان مالیاتی به دفتر خانم عبادی رفته و تمامی دفاتر او را همراه خود بردند. شیرین عبادی در واکنش به این اقدامات تنها تصریح کرد که حقوق قانونی خود را پیگیری خواهد کرد. شیرین عبادی:
ما از کلیه طرق قانونی برای احقاق حقوق خودمون استفاده خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم از دادگاه‌های ایران حکم رفع پلمب رو بگیریم.
در بیانیه بنیاد رولاند برگر به سالها فعالیت شیرین عبادی در دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان اشاره شده و آمده است خانم عبادی و خانواده‌اش به علت فعالیت‌های او به عنوان وکیل دادگستری بارها مورد تهمت‌های ناروا و تهدید قرار گرفتند و این فشارها در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. بنیاد رولند برگر در مارس سال 2008 توسط رولند برگر سرمایه‌دار آلمانی تأسیس شده است و برای حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر در سراسر جهان و همچنین فراهم آوردن امکان تحصیل برای جوانان با استعداد به ویژه از میان فقرا فعالیت می‌کند. فعالان جنبش زنان در حالی تعطیلات نوروزی را به پایان می‌برند که سال 88 از همین آغاز سالی پر افت و خیز نشان داده است. دریافت 2 جایزه بین‌المللی و بازداشت 10 فعال جنبش زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پناه عکاس جوان ایرانی در شهریور ماه سال 1358 در تهران به دنیا آمده است و بعد از گرفتن دیپلم در سال 1375 برای ادامه تحصیل کاردانی گرافیک خوانده است. بهمن ماه سال 1383 او دانشگاه را با داشتن مدرک کارشناسی عکاسی به پایان رساند. او در بیوگرافی خود علاقه‌مندی‌اش به رشته عکاسی را اینگونه توضیح می‌دهد: از عکاسی لذت میبرم و احساساتم را راحت‌تر نسبت به محیط اطرافم نشان میدهم. موضوعات عکس‌هایم موضوعاتی نیست که در دانشگاه به وجود آمده باشد. از زمانی آغاز شدند که سری تراشیده و گوشواره به گوش داشتم تا معلوم شود دختر هستم. مریم ایرانپناه، عکاس جوان ایرانی، تاکنون نتوانسته است مکانی را برای نمایش آخرین مجموعه عکس خود بیابد. همکارم شهرام میریان در آلمان گفتگوی انجام داده است با این عکاس جوان که در ادامه برنامه میشنویم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عکسام موضوعش ققنوس بود. روی موضوع زن کار کرده بودم. زنایی که توی زندگی شاید مجبور باشن ازدواج کنن، شوهر داشته باشن، بچه داشته باشن، ولی در باطن همجنسگرا هستن و دوست دارن که با همجنس خودشون باشن. روی ازدواج، عروسی و روی این موضوع کار کرده بودم.
موضوع بسیار جالبی رو شما دستورش گذاشتین. موضوعی که به هر حال تو ایران به خصوص رفتن دنبالش درد سرآفرینه.
خیلی درد
بله. خب از این درد سرا واسه ما تعریف کنید خانم ایران پناه.
درد سرآفرینیش که این بودش که اولا که موضوعی رو که میخواستم روش کار کنم این مقدار حالتی بودش که راحت نمیتونستم همه جا بهش دسترسی داشته باشم که بتونم کار کنم. اگر آدمایی که اینجوری تفکر داشتن و اینجوری زندگی داشتن اجازه نمیدادن که ازشون عکاسی بشه، خیلی سخت بود ارتباط برقرار کردن با اینجور آدما. بعدم در نهایت بعد از اینکه عکاسی میکردم که مشکلات توی زندگی بود، حالا همش همجنسگراها نبود، یه نمایی از زندگی هستش تو ایران، زن، شوهر، بچه، که ما اون نما رو می‌بینیم ولی تو باطن خیلی اتفاقا میفته که اون باطنه رو نمی‌بینیم. سعی کنم با اون باطنه کار داشته باشم، اون اتفاقات یواشکی که تو خونه ها میفته. بعدم که کارام انجام شد توی آرشلون کردنشون مشکل داشتم، چون خب موضوع زنه، اولا که یه جاهایی برهنگی داره زن، موش پیدا، دستش، پاش، بدنش، متاسفانه نتونستم اونجا نمایشگاه بکنم. یه نمایشگاه خیلی خصوصی یواشکی داشتم از این کارام، ولی خب تا الان که 50 دو تا عکسن که من خیلی دوست دارم اینا رو بتونم یه جایی نمایشگاهشون کنم، موقعیتش برام پیش نیومده.
خب در نظر دارین اینا رو در آلمان نمایش بدیم؟
دوست دارم یه جایی نمایششون بدم، چون زحمت کشیدم براشون. دو سال روی این موضوع کار کردم، عکاسی کردم، به سختی آدما رو پیدا کردم که بتونم باهاشون کار کنم، اجازه بدن عکاسی کنم. آدمایی که شاید مجبور بودم دوست بشم تا من اجازه. خیلی سخت بود برام این کار، ولی متاسفانه نشده، فقط یه سری عکسن توی کامون.
خانم ایران پناه، به هر کاری که شما کردین تحقیقی هم بوده. پیدا کردن اینا چگونه شروع شد؟ این خیلی مشکله. چگونه رفتین فرض کنین فلان خانومی که در واقع زن هست، شوهر کرده، بچه دار شده، ولی خب دوست داره مرد باشه.
پیدا کردن این موضوع راستش به نظر من زیاد سخت نیست. اینا خیلی موضوعی دم دستیه. شاید تو خونه خود آدم باشه ولی آدم ازش خبردار نباشه. توی خانواده خودم شروع کردم به این کار. تو نزدیک خودم خب راحت‌تر حس می‌کنم چیزایی که هستش و بعد توی مدرسه خیلی این مسئله رو از زمان 15 16 سالگی متوجه شده بودم که شاید خیلی از همجنس‌گرایی‌ها یه موقع نیاز جنسی نباشه، ولی تو خانواده ایرانی به خاطر اینکه دختر هر چقدر با دوستای دختر خودش مونه هیچ ایرادی نداره ولی اجازه دوست پسر گرفتن نداره، این باعث میشه که خیلی از دخترها به طور خیلی ناآگاهانه به همجنسگرایی رو میارن به خاطر اینکه خانواده فشاری نمیارن که تو با دوستای دخترت دو شب کجا بودی ولی با دوست پسرش اجازه نداره 4 ساعت هم بیرون باشه. با این موضوع از زمان 15 16 سالگی برای خودم شروع شد و بعد تو اطرافیان خودم داشتم کسی رو که این مورد رو داشت و بعد شروع کردم از نزدیکا کار کردن و کم کم با آدمایی که دیدم اینجوری فکر میکنن، اینجوری زندگی میکنن، آشنا شدم و کار کردم.
خانم ایرانپناه، شما در آغاز صحبت اشاره کردین زنایی هستن داره خانواده هستن، شوهر، بچه اینها، ولی در واقع این میشه گفت زندگی ظاهری دارن. اینطور مقصودتون چیه؟ ممکنی خود جزئیات بیشتری رو بهش اشاره کنی؟
روی این موضوع راستش خیلی کار کردم، خیلی تک مقاله های کوچیک هم نوشتم چون خیلی احساس میکنم که زندگی ما ایرانی ها بیشتر یه نمایش ظاهری داره. شاید تو باطن زن و شوهرهایی میبینیم که 30 سال با هم زندگی میکنن ولی اصلا هم دیگر حتی دوست هم ندارن، حتی اصلا متنفرن. این عقیده شخصی منه. ما ایرانی ها یاد گرفتیم که یه ظاهری بسازیم، حالا تو باطنش هر اتفاقی افتاد اون باطنه خیلی وقتا خرابه. زن و شوهری رو مثلا من ازشون کار کردم که زن و شوهر بودن، یه بچه داشتن، ولی توی اون خونه که مثلا من برای عکاسی رفتم چون باهاشون دوست بودم، مثلا اینا مدام گراس میکشیدن، مدام اکستاسی مصرف میکردن، اون بچه همیشه اون تو دست و بال اونا بود. تو باطن همه چی خرابه ولی وقتی تو شهمینی خب این یه زن، این یه شوهر، این یه بچه. من احساس میکنم که تو زندگی ما ایرانیا یه سری چیزای خیلی یواشکی هستش که فقط یه چیز کشیدیم روش ولی خیلی تو خرابه چون همه چی یواشکیه.
خب حالا میایم به آلمان.
من مینویسم و پایان نامه‌ای هم که توی ایران برای کار خودم دادم تمامش نوشته های شخصی خودم بود و احساساتم از تمام این اتفاقاتی که میافتم. امیدوارم بتونم اونا رو اینجوری تو آلمان نشون بدم.
میریم حالا سراغ بخش نقاشی شما.
مثل همیشه بازم تو نقاشیام دنبال زنم. بازم زن.
زن ایرانی یا زن به طور کلی در دنیا؟
زن، خودم. بیشتر شاید نقاشیام درگیری‌های خودمه. یه زنم، ایرانیم. خب دغدغه های خودم رو داشتم. 27 سال از عمرم تو ایران گذشته. طبیعیه که اون دغدغه های خودمه. شاید به عنوان یه زن ایرانی یا شاید یه جاهایش میشه زنای همه دنیا. یه دغدغه های مشترکی داره. تو زندگی ما ایرانیا مسلماً بیشتره. مثلا این همه کار بکنه، سالها 6 سال توی مملکت درس بخونه و نتونه چون داره رو موضوع زن کار میکنه، کارشو نمایشگاه کنه، خود این میتونه یه مشکل خیلی وحشتناک باشه.
گفتین که الان 2 سال هستی در آلمان هستین و وارد دانشگاه شدید و دارین رشته هنر آزاد رو تحصیل میکنین.
بله. یه ترمه که توی آلمان درس میخونم توی دانشگاه زابروکن هابکا. تازه شروع کردم به کار اونجا. خیلی خیلی راضیم. من میخواستم بتونم اینجا کار کنم، نمایشگاه بذارم و فکر کنم اولین کار و بهترین کاری که در حال حاضر میتونم بکنم اومدم فقط درس بخونم تا با این محیط آلمانی، تفکر آلمانی، نوع کار کردن آلمانی اول آشنا شم. راستش زبانم همچنان مشکل داره توی صحبت کردن. تو شنوایی خوبم، میتونم کارامو توی دانشگاه انجام بدم. با اینکه تو این ترم با زبان مشکل داشتم، ترم اولی که رفته بودم و فکر میکردم که اصلا حتی نتونم قبول شم، ولی اولین نمره کل بچهای اون دانشگاه رو گرفتم. فقط امیدوارم یه روزی بتونم این همه کارهایی که چون خیلی نقاشی دارم، خیلی کار دارم، ولی هیچ وقت نشد که درست اونجوری که میخوام نمایشگاه بشه.
پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که هفته آینده نیز شنونده برنامه ما باشید، من رویا کریمی روزهایی خوش و آرام را برایتان آرزو می کنم. ایام بر شما خوش باد.